آینه نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و یاران صمیمی سلام، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه آینه نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. در برنامه قبل درباره خوارج و روند حوادثی که منجر به شکل گیری آنان شد سخن گفتیم. تصریح کردیم که این گروه از نظر شب زنده‌داری، تلاوت قرآن و سایر امور عبادی پرتلاش بودند. آنها شبها با نماز می ایستادند و بسیار قرآن می خواندند. البته این اعمال عده‌ای از افراد ظاهربین را تحت تأثیر قرار می داد. امام علی علیه السلام برای روشن کردن افکار عمومی و افزایش قدرت تشخیص مردم در جمله کوتاه فرمود: خواب یک انسان آگاه که به یقین دست یافته از بیداری و نماز در حالت شک و تردید بهتر است. اینک در برنامه امروز این بحث را ادامه می دهیم. لطفاً همراه ما باشید. در جریان جنگ صفین، پس از قبول حکمیت توسط طرفین، آتش جنگ هم خاموش گردید و نتیجه کار و حکمیت واگذار شد. از آنجا که حضرت علی علیه السلام توقف سپاه را در اردوگاه صفین بی حاصل می دانست، دستور داد که لشکریان به کوفه بازگردند. با ورود امام به کوفه، سخنان ناروا و اقدامات خوارج علیه آن حضرت تشدید شد. اما از آنجا که حضرت علی علیه السلام الگوی صبر و شکیبایی و رهبری دلسوز برای امت بود، راه مدارا را در پیش گرفت و با آنها به مذاکره و موعظه پرداخت. در یکی از این مذاکرات، حرقوس بن زهیر به عنوان نماینده گروه خوارج به امام گفت: به خاطر گناه و خطایی که در صفه مرتکب شده ای توبه کن. امام علی علیه السلام در پاسخ فرمود: من شما را در میدان صفین از حکمیت نهی کردم و خود به آن راغب نبودم، اما شما پافشاری کردید و انجام آن را خواستار شدید. اکنون که به اشتباه خود پی برده اید، آن را گناه می شمارید و خواستار توبه هستید. بدانید که این گناه نیست که انسان لازم باشد از آن توبه کند. من با آگاهی کامل شما را از آن برحذر داشتم و چون اصرار خود را از حد گذراندید، ناگزیر پذیرفتم. اکنون برای شما روشن شده است که من درست می گفتم و شما اشتباه کرده اید. این دیگر به توبه نیاز ندارد. اما آنها در برابر سخنان روشن و حکیمانه امام تسلیم نشدند. در اینجا زرعه نماینده دیگر خوارج گفت: به خدا سوگند اگر توبه نکنی، من به تنهایی تو را خواهم کشت و با این عملم خدا را خوشنود می سازم. از این سخنان کج‌فهمی و انحراف فکری آنها کاملا نمایان بود که رهبری پرهیزگار و نمونه چون حضرت علی علیه السلام را مجرم می دانستند و می خواستند او را از صفحه روزگار حذف کنند. با اعتراض بزرگان خوارج نظیر حرقوس و زرعه، دیگران هم جرأت یافتند که در محافل عمومی بر علیه امام شعار بدهند و ایجاد مزاحمت کنند. روزی هنگامی که امام به نماز ایستاده و مشغول نماز بود، ناگاه ابن کوا که از خوارج بود فریاد زد و آیه ای از قرآن را به عنوان اعتراض قرائت کرد. خطاب آیه به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و می فرماید: ای پیامبر، و تو و پیامبران قبل از تو وحی شده که اگر مشرک شوی همه اعمالت تباه می شود و از زیانکاران خواهی بود. خوارج با خواندن این آیه حضرت علی علیه السلام را به خاطر قبول حکمیت کافر می شمردند و می گفتند همه تلاش ها و زحمات او برباد رفته است. ولی حضرت علی علیه السلام بنا به آیه از قرآن که می فرماید هنگامی که قرآن خوانده شود به آن گوش فرا دهید و ساکت باشید، شاید مورد رحمت قرار گیرید. آرام و ساکت ایستاد تا خواندن آیه تمام شد. سپس قرائت نماز را شروع کرد. باز آن مرد خارجی آیه را از سر گرفت. حضرت نیز مجدداً ساکت شد تا اینکه برای بار سوم آیه را تلاوت کرد. حضرت علی علیه السلام پاسخ او را با آیه 60 سوره روم داد که می‌فرماید: پس صبر پیشه کن، همانا وعده خداوند حق است و هرگز کسانی که یقین ندارند تو را به سبکسری وادار نکنند. حضرت علی علیه السلام با این آیه اعتراضات گستاخانه خوارج را پاسخ داد. دوستان عزیز، امام علی علیه السلام در دوره زمامداری خود با مردم مدارا می کرد. با آنها آزادی می داد تا اگر نقد و نظری دارند ابراز کنند و در برابر حرفهای تند و گزنده مخالفان بسیار شکیبا بود. او به یارانش اجازه نمی داد که در مقابل اعتراضات و فریادهای این گروه کج‌فهم و نادان واکنشی خشونت‌آمیز نشان دهند. اینها از ویژگی‌های ممتاز حکومت حضرت علی علیه السلام بود، چرا که حکومت در نظر او وسیله بود نه هدف. آن حضرت هیچگاه در اندیشه ریاست طلبی بر مردم نبود. او می‌خواست که در پناه حکومتش مردم از ظلم و ستم رهایی یابند. او دوست داشت که مردم از آزادی و مساوات کامل بهره ببرند و در سایه حکومتش محرومان و یتیمان مورد حمایت قرار گیرند. دست طمعکاران از اموال مردم کوتاه شود و به سرهای لازم برای موفقیت و سعادت مردم در دنیا و آخرت فراهم گردد. حضرت علی علیه السلام خود به این حقیقت اذعان کرده بود. آن حضرت در حالی که کفشش را وصله می زد به ابن عباس فرمود: با خدا سوگند من این کفش را از حکومت بر شما بیشتر دوست دارم، مگر آنکه حقی را برپا دارم یا باطلی را براندازم. ستیزجویی و انحراف خوارج برای امیر مؤمنان سخت تأسف‌آور بود. حضرت علی علیه السلام در ابتدا می‌کوشید که طغیان و عصیان آن جماعت راه گم کرده و جاهل را فرو نشاند تا در فرصت مناسب با تکیه بر دلیل و منطق آنها را از کجروی باز دارد. از همین رو خود شخصاً به اردوگاه خوارج در منطقه حرورا در نزدیکی کوفه رفت و جزئیات واقعی صفین را برای آنان تشریح کرد. به آنها توضیح داد که دو دستگی امروز ناشی از ناآگاهی و اصرار آنان در قبول حکمیت و انتخاب نابجای ابو موسی بوده است. اما این کوشش او نیز حاصلی نداشت و سرکشی خوارج اوج گرفت تا جایی که بی‌باکانه عقاید خود را در همه جا ترویج می کردند. خطرناکترین عقیده آنان این بود که حضرت علی علیه السلام و پیروانش را کافر و خارج از دین اسلام می دانستند. آنها به این بهانه شروع به کشتار مردم کردند و انسانهای بیگناه را به جرم طرفداری از حضرت علی علیه السلام به قتل می رساندند. ابن ابی حدید، عالم بزرگ اهل تسنن، در شرح نهج البلاغه آورده است که اینان هنگامی که به سوی نهروان می رفتند، در راه عبدالله ابن خباب را به همراه همسر حاملش دیدند. ابن خباب نسخه ای از قرآن را در گردن آویخته بود. او را دستگیر کردند و با او گفتند: این که در گردن داری به ما دستور می دهد که تو را به قتل برسانی. عبدالله گفت: آنچه را قرآن زنده کرده شما هم زنده کنید و آنچه را که قرآن میرانده است شما هم آن را بمیرانید. در هنگام مذاکره سران خوارج با او، یکی از خوارج خرمای خشکیده‌ای را دید که در کنار نخلی افتاده است. آن را در دهان گذاشت. ناگاه دیگران متوجه شدند و فریاد زدند: چه میکنی؟ با چه قانون شرعی خرمای مردم را میخوری؟ این عمل گناه هست و روا نیست. او پشیمان شد و بلافاصله خرما را از دهان بیرون آورد. آنگاه نزد عبدالله ابن خباب آمده با او گفتند: از پدرت برای ما حدیثی بگو. عبدالله گفت: از پدرم شنیدم که میگفت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود و زودی فتنه ای پدید خواهد آمد که دل مرد در آن بمیرد، همان گونه که بدنش میمیرد. روز را به شب آورد در حالی که مؤمن است و شب را به روز آورد در حالی که کافر است. در آن روز تو در نزد خدا مقتول باش ولی قاتل نباش. سپس عقیده او را درباره حضرت علی علیه السلام پس از ماجرای حکمیت پرسیدند. در پاسخ گفت: براستی که علی نسبت به خدا داناتر و بر دین خدا پرهیزگارتر و بصیرت و بیناییش بیشتر از دیگران است. پس از گفتن این جملات، سر عبدالله را در کنار نهر آب از بدنش جدا کردند. سپس همسر باردارش را کشتند. آنها به این هم اکتفا نکردند. شکم زن را پاره کرده و فرزند بیگناهش را بیرون آورده ذبح کردند. این افراد نادان خوردن خرمای خشکیده از مال مردم را حرام می دانستند، اما از کشتن انسانهای بیگناه از جمله زن باردار و کودکان هیچ ابایی نداشتند. کج‌فهمی تا کجا؟ نسخه امروزی خوارج که در قالب گروه های تروریستی و تکفیری ظاهر شدند، از نظر روش ها شباهت زیادی به آنها دارد. اگر خوارج آن روز پیروان علی را تکفیر کرده و دست به قتل مردم بیگناه می زدند، امروز نیز گروه های منحرف تکفیری مسلمانان اعم از شیعه و سنی را نامسلمان خوانده، قتل عام انسانها و سربریدن افراد بیگناه و تجاوز به زنان و دختران را مجاز می شمارند. در حالی که این رفتارهای وحشیانه در تعارض آشکار با اصول اساسی همه ادیان الهی به ویژه اسلام است. از آنجا که اسلام دین رحمت و مودت است، تجاوز و قتل انسانهای بیگناه را به شدت محکوم کرده و با تمام توان در مقابل عاملان این فجایع ضد بشری می ایستد.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا ای نگار زهرا. یا حیدر یا حیدر یا مرتضا، یا حیدر یا سرور اهل یقین. ذکر هر مؤمن بود یا امیر المؤمنین.
از اینکه در برنامه امروز آینه نهج البلاغه همراه ما بودید، از شما دوستان عزیز سپاسگزاریم. موفق باشید. خدا نگهدار.
کل صبح و کل شنابی تبك عيني بدمع مشتاقيا، قد مسعت حية الهوى كبدي، فلا تبي ولها ولا راغيا.